و دیدگاهشون رو در واقع به این مسئله طی شده و همچنین تناسبش با در واقع طرح تفصیلی که خب به پیوست در اختیار دوستان قرار گرفته. با اعلام این نکته من جلسه رو دیگه طبیعتاً شروع کردم و خواهش میکنم که آقای دکتر واصیل اگر توضیحی دارن در این زمان مثلا 10 دقیقه اعلام نکته مطالبی رو بفرمایید تا بعد بتونیم از دیدگاه دوستان استفاده کنیم. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. امیدوار هستم که طاعات و عبادات عزیزان قبول درگاه حق باشد. من خیلی به اختصار این پروژه خودم رو به توضیح خواهم داد، گرچه در اختیار عزیزان قرار گرفته است و طبعا آنچه در دغدغه بنده است رو ملاحظه فرمودن. من لازمه یه دو تا نقطه مقدماتی غیر ضروری رو بیان بکنم. یکی این که سودمندانه این فرایند انجام این کار با یک پیچ و خمهای ناخواسته زمانبر و فرسایشی اداری مواجه شد و کاری که الان باید تمام میشد و در اختیار پژوهشکده قرار میگرفت به تازگی به تصویب نهایی و اعلام نظر نهایی رسید و این یکی از فجایع حاکم بر فرایند پژوهشی پژوهشگاه. من در اینجا هم از جناب آقای بابایی که به هر حال حضور پیوسته در مجامع تصمیم ساز و حتی تصمیم گیر دارن خواهش میکنن فکری برای این بردارن و در جای مطرح بکنن، و جناب آقای فلاح‌زاده که به نمایندگی از وزارت علوم در شورای پژوهشی هستن این مسئولیت رو سنگین‌تر واقعا میدونن. به نظر میرسه که این گونه اتلاف وقت محققان پژوهشگاه نه مطلوب جامعه ماست و نه اندالله پذیرفته شدنی است. ضمن اینکه واقعیت اینه که من در 3 سال پیش این پروژه رو مطرح کردم و در برمندانه پیش آمدم تا اون رو به تصویب برسونم و الان که دارم باش رو در رو میشم اصلا حس خیلی بدی دارم. یعنی احساس میکنم خب یک مسئلهی که بعد از 3 سال همچنان به مسابقه یک مسئله قلمداد بشود، یعنی یک فاجعه در حوزه پژوهش. این نکته اول بود که به پژوهشکده بخشیش برمیگرده، ولی بخش عمدهش برمیگرده به آنچه در سطح کلان دفتر سودمندانه تعریف شده و ماها به آن تن دادیم، گرچه به ناچار، ولی این وضعیت پیش آمده اصلا پذیرفتنی نیست. حداقل من در پروژه های خودم با اون مواجهم و دارم عذاب میکشم واقعا. البته بخششم به حساب در اون بخشی برمیگرده که اون هم باید فکری بشه. نکته دوم این که پروژه پیشنهادی بنده که در ابتدا تمدن اسلامی، آسیب شناسی و بایسته های اصلاح آن بود و در داخل پرانتز هم بحث رویکرد تمدن نوین اسلامی رو قرار داده بودم، بنا به نظر شورای پژوهشی و مدیر محترم گروه شورای پژوهشی پژوهشکده نظر دوستان میز در نهایت به یک اصطلاحی منجر شد که در این ترنامه نیامده است یا شاید در اختیار دوستان قرار نگرفت. اصلاح این شد که پروژه من تمدن به حساب فلسفه تمدن اسلامی آسیب شناسی با تأکید بر عهد فروپاشی خلافت عباسی بوده است. یعنی من اون دوره مطالعاتی من یا به تعبیر شما علما کیس استادی من اون عهد خلافت عباسی در دوران فروپاشی است و طبعا با محوریت اون دوره میخواهم این دغدغه های تمدنی و آسیب شناسانه رو عرضه بکنم. بنابراین توضیحی که عرض خواهم کرد ناظر به این طرح اصلاح شده و نهایی است. بعد من عرض میکنم من در فهم خودم از تمدن بارها هم برای این نکته تاکید کردم، اساساً تکنولوژی، صنعت، عمران آبادانی، حتی علم رو تمدن نمیدونن، بلکه اینها رو مظاهر تمدنی قلمداد میکنن و تمدن امری دیگری است. تمدن یا اون شهرآینی یا نوع زیستی که امکان زندگی حد اکثری رو برای امکان زندگی انسانها رو به نحو حد اکثر فراهم میسازد، تمدن یک جامعه یا یک دوره تاریخی است. خب هرچه این نوزیست انسانی تر باشه، منسجمانه تر باشه، همگرایانه تر باشه، فرصت ساز تر باشه، به تعبیر لیبرال خلاقیت فرهنگی امکان پذیر زمانی هر دوره‌ای در هر جامعه ای چنین وضعیتی ایجاد بشه، طبعا چیزهایی یا دستاوردهایی حاصل خواهد شد که برخی اون دستاوردها رو تمدن میدونن. عرض میکنم این تفاوت نگاه بنده به تمدن و دیدگاه رایج همینه که من در تعریف تمدن پایه یا اون پایه تمدن رو اون نوزیست همگرایانه انسان ها میدونم و مظاهر تمدن رو با خود تمدن یک تمایز بینشون قائل میشن. اتفاقا همین تعریف رو یا همین دردقه رو جناب بابایی هم داشتن و دارن، گرچه و در جاهای متعددی هم بیان کردن. شاید جناب دکتر فضل‌زاده هم همراه باشن، نمیدونم چون نظر ایشون رو من در جای ملاحظه نکردم و تا حدی هم جناب دکتر باقستانی هم این همراهی رو داشتن. طبیعتا وقتی که سخن از تمدن اسلامی در اون دوره به میان میاد، من اون نوزیست حاکم و فرادی خواهم کرد، همینجا نقد بزنم که به همین دلیل من این کتاب رو در سه فصل طراحی کردم. فصل اول اون وضعیت تمدنی حاکم بر اون دوره هست، فصل دوم تبیین اون وضعیت تمدنی است که اساسا چرا چنین وضعیتی پدید آمد، چه در عرصه با سه شاخص مهم من بحثم رو دنبال می کنم، چنان که در برنامه آمده است، یکی شاخص علم است، یکی شاخص فرهنگ یا اخلاقیات حاکم بر جامعه است و سوم شاخص سیاست یا حکومت. من با این سه شاخص اون دوره رو به تبیین گرفتم که حالا در سمینار بعدی تفصیل اون رو ملاحظه خواهید فرمود و در فصل سوم بایسته هاست. خیلی روشنه که من با این دردقه و با این روی کرد در مسئله بایسته ها که فصل سوم کار من رو شکل میدهد محدود به اون دوره دیگه بحث نمی کنم، بلکه من اون دوره مطالعاتی رو بهانه می کنم برای اینکه بتوانم اون دیدگاه های خودم رو در باب بایسته های تمدنی عرضه بکنم که طبیعتا معطوف به زمان امروز ما خواهد بود. آنچه موجب شد تا من چنین موضوعی رو در دستور کار خودم قرار بدم ویژه مقوله گسست به حساب بنیادینی که در حوزه سیاست و جامعه پیدا شده بود و هست، بلکه متاسفانه داره بیشتر میشه. دوم بحث بی‌اعتمادی که شکل گرفته است و نهایتا ناکارآمدی سیستم یا اون فساد سیستماتیکی که در جامعه امروز ما وجود داره و نهایتا موجب ناخرسندی جامعه از اوضاع حاکم تا حدی پرده برداری میکنه. من تز و اندیشم این بوده که آنچه در اینجا پیدا شده است یک بحران است. من برای اینکه این بحران رو شناسایی بکنم طبیعتا با رویکرد تمدنی وارد شدم و دوره خاصی رو هم به حساب برلان اون حوزه مطالعاتی در نظر گرفتم تا بتونم این بحران امروزی رو براش نسخه‌ای به زعم خودم بپیچم. خیلی مختصر اون عهد فروپاشی رو من تابع سه عامل مهم مورد تأمل قرار دادم. یه عامل اون باور مسلمان ها به مقوله غلو اسلام بوده است که این باور در همه ادوار تاریخی بر ذهنیت مسلمان ها حاکم بوده است و مقوله دوم بحث اون نظر الهی یا لطف الهی و توجهی که خداوند به مسلمانان دارد و این چیزیه که باز در ذهنیت مسلمانان ریشه دوانده و گمان میکنن یا گمان میکردن که در هر حال خداوند آنان رو از هر گزندی محفوظ خواهد کرد و همیشه ماندگاری اونها رو تثبیت خواهد کرد یا به تعبیری بقای اونها تضمین شده است. و نقطه سوم هم مقوله تقدیر بود، سرنوشتی که در جهان فکر مسلمانان حاکم بود. خب طبیعتا با این نگاه پیش می رفتن، غافل از این که سنت های الهی امری دیگری است و هر کسی از اون سنت ها فاصله بگیرد طبیعتا عوارض اون رو هم به جان باید می خرید. خب من برای اینکه بتونم این دغدغه ها رو به عرصه تحقق بکشانم، یعنی تحقق علمی منظور پروژه رو به سامان ببرم، میبایستی پرسش هایی رو مطرح میکردم. عمدترین پرسش من این بود که اون آسیب های جدی تمدنی عهد فروپاشی و در به حساب سطح کلانتر آسیب های تمدنی حاکم بر جهان اسلام و راه گریز اونها چیه؟ این سوال اصلی من بود. طبیعتا با سه سوال فرعی اون رو دنبال کردم و روش مطالعاتی من به حسب سه بخش یا سه فصلی که طراحی کردم متفاوت بوده. چون بخش اول کاملا رویکرد تاریخی است، طبیعتا روش مطالعه من تاریخ ترکیبی بود، و فصل دوم که تبیینی بود به تحلیل مضمون روی آوردم، و فصل سوم که بایسته ها رو بیان میکنم رویکردی فلسفی و عقلانی داشتم. خب شناسایی یک فرضیه در این حوزه کار آسانی نبود. آنچه من به عنوان فرضیه از آن یاد کرده ام اون مقوله غلبه نقلندیشی تعبدی بود بر نقلندیشی آزاد، که نهایتا مسلمان ها رو به سمت یا نهایتا حاکمان و جامعه اسلامی رو به سمت سوی نو به حساب نگرشی کشان، که من از آن به خودشیفتگی یا غرور دینی یاد کردم، که متاسفانه یا خوشبختانه این وضعیت در همه ادوار تاریخی بر جهان اسلام حاکم بود و تا این نگاه وجود دارد طبعا اون آسیب ها هم دامنگیر مسلمان ها خواهد شد. باید برای این اندیشه ای کرد و اینکه چه راهکاری وجود دارد در پروژه خودم اون رو نشان خواهم داد. من در فصل اول طبعا به مقوله تصویری از وضعیت تمدنی عهد فروپاشی روی کردم، اینکه واقعا در این دوره اوضاع سیاسی چگونه بود، اوضاع اخلاقی مردم چگونه بود، و نیز اوضاع علمی در چه وضعیتی قرار داشت. بخشی از اون رو در محضر دوستان قرار دادم و اون رو ملاحظه می فرمایم، اما همچنان نیازمند تکمیله. من چون تا اسفند ماه سال 99 هنوز شورای محترم پژوهشکده نظر نهایی خودش رو در باب این پروژه نداده بود، من متوقف بودم و جزء واقفیه قرار گرفته بودم در این عرصه. خیلی کوتاه عرض کردم، اگر نیاز به توضیحی باشه پس از نظرات عزیزان من در خدمتشون خواهم بود. خیلی متشکرم از استماع دوستان.
بنده متشکرم از توضیحات جناب آقای درواسی در رعایت زمانی کردن. خب دو همه دوستان مهمان این جلسه هستند، دو مهمان بزرگواری که از قم و از پژوهشگاه و همچنین دانشگاه در واقع دعوت ما رو پذیرفتن به عنوان مهمان این سمینار و ارزیابان در واقع این کار، جناب آقای دکتر باقایی و جناب آقای دکتر فلاح‌زاده. من خواهش میکنم که هر کدام از دو بزرگوار که آماده هستن دیدگاه خودشون رو ارائه بکنن، ما میشنویم و باز فرصت برای دوستان دیگه هم فراهم است. بفرمایید. آقای دکتر فلاح‌زاده اگر آماده هستید، البته شما مطلبی رو فرستاده بیانید، خب چون حضور دارید اگر سلام دارید صحبت کنید. صدای بنده رو میشنوید تو؟ چطوری هم آخر تنیزید باید که بزرده نیست
هستم
دور پایین پایین دور پیست باشتا باشتا آیا
چه فتح آزده؟
جناب آیا دکتر بابایی؟
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم
السلام. مجدد خدمت اساتید محترم و جناب آقای دکتر واسطی و حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. خیلی ممنون از بابت دعوتی که فرمودین. از فرمایشات جناب آقای دکتر واسطی استفاده بکنیم. خیلی ممنون بابت دعوت و که ما در جلسه توفیق حضور پیدا کردیم. از کنم که و ممنونم از جنابای واسعی که خب به نظرم بحث و موضوع مهمی رو پیش کشیدن. حالا فارغ از این گرفتاری های واقعا فرایندی پژوهشگاه که به نظرم این جلساتی که اخیراً شکل گرفته با ریاست محترم دفتر در واقع دیروز هم خب نماینده هایی از پژوهشگاه‌های مختلف بایشون جلسه داشتن، ظاهراً دوستان مشهد هم قرار بایشون جلسه ای داشته باشن. به هر حال این مشکلات با مثال های خیلی روشنی که در پژوهشگاه‌ها اتفاق میفته ارائه بشه به نظرم مؤثر واقع خواهد شد از این فرایندهای پیچیده که ما داریم. من ازش عبور میکنم فقط نسبت به در حقیقت این مجموع فایل هایی که ارسال شده بود و توضیحی هم که با دکتر واسعی مطرح فرمودن، خب البته من ابهام می داشتم، از خدمت های دکتر باقستانی هم سوال کردم که ما قرار چیکار بکنیم. ایشون فرمودن که ظاهراً در تطبیق اون نوشته حدوداً 60 خورده صفحه با اون طرح پژوهشی باید یک گفتگویی انجام بشه و من خب این فایل ها رو دیشب داشتم میدم، ابهاماتی داشتم چون اون ابهامات رو گفتم خدمت سروران مطرح بکنم و توضیحاتی هم که دکتر واسعی مطرح فرمودن و خواستم به اون موارد خیلی کوتاه اشاره بکنم. عذرخواهی میکنم از اساتید محترم و از جناب دکتر فلاح‌زاده که ظاهرا میکروفونشون فعال نشد. عرض کنم که اون ابهاماتی که من دیشب داشتم با دو سه ابهامی که در فرمایش الان جناب استاد واسعی مشاهده کردم ابهامات رو عرض می کنم و خب شاید من درست نتونستم در واقع با تر ارتباط لازم بگیرم. عرض کنم که این کار ظاهراً یه بعد فلسفی داره، یه بعد تاریخی داره، یه بعد در واقع مربوط به دنیای معاصر در جهان اسلام رو داره و در بعد تاریخی خب برای من روشن نشد که فرض بفرمایید که اگر قرار ما به مغول‌ها بپردازیم خب چرا به جنگ‌های صلیبی نپرداختیم مثلا به عنوان مثال، یعنی اتفاقاتی که همزمان با مغول‌ها داره در دنیای اسلام رقم می‌خوره آیا در واقع به جنگ‌های صلیبی هم باید پرداخته بشه یا نه. بعد فلسفی کار رو من در متن نوشته شده متوجه نشدم که این ضلع فلسفی کار کجا قرار خودش رو نشون بده و ضلع سوم که به نظرم به معاصرت و وضعیت معاصر تمدن اسلامی است من دو تا ابهام دارم. یکی این که اولا ما با چه متدی از دوره عباسی میتونیم پرش کنیم به دوره معاصر و این فاصله رو در واقع چجور میخوایم از دوره عباسی تا دوره اکنون رو بخوایم پر بکنیم. و نکته دوم هم این که اساساً در این ورود ما به دوره معاصر جهان اسلام آیا متمرکز به ایران میشه یا متمرکز به جهان اسلام میشه. ظاهرا در ادبیات جناب استاد واسعی در واقع این مقدار کیسا و مثال ها میگه به سمت ایران، در حالی که در حقیقت بحث تمدن یه مقدار احیانا در قلمرو عام‌تر و فراگیرتری باید خودشون نشون بده و اونجا نقطه کوری که وجود داره که به نظرم این مربوط به پروژه آقای دکتر واسعی نیست، بلکه ما خلأ دانشی داریم در این قسمت و تا اون خلأ دانشی رو پر نکنیم احیانا نتونیم از خلأهای موجود در جهان اسلام صحبت بکنیم، اونم فقدان جامعه شناسی جهان اسلام. یعنی ما حفره ها و خلأهای تمدنی موجود در کف یا در معرکه تحولات جهان اسلام رو نمیدانیم، چون کار مطالعاتی و تحقیقاتی روش انجام ندادیم. حالا اگر به فرض ما یه چنین خلأ دانشی داریم در دانشگاه های خودمون و مسئله های تمدنی جهان اسلام مورد مطالعه قرار نگرفته، آنگاه ما چطور می توانیم در واقع در مورد احیانا علل عقب ماندگی یا عرض کنم راهکارها بتونیم صحبت بکنیم؟ این در واقع ابهام بعدی کار در حقیقت فهم بنده از استاد میکنم از این طرح بود. و مسئله بعدی هم آقای دکتر جاهایی فرمودن که من از تحلیل مضمون میخوام استفاده بکنم، من باز متوجه نشدم این روش تحلیل مضمون در کجای طرح در حقیقت قرار استفاده بشه و مطرح بشه. دو سه تا خیلی نکته کوتاه هم عرض بکنم. برخی از مواردی که آیه دکتر به عنوان نقطه های ضعف یا علل فروپاشی تمدن اسلامی مطرح فرمودن، برخی از تمدن شناسان اونایی که در مورد تمدن اسلامی کار میکنن برخی از اینا رو اتفاقا نقطه عزیمت و نقطه شروع تمدن اسلامی ذکر کردن. مثلا فرض بفرمایید موردی که آیه دکتر فرمودن باور به علو اسلام، دقیقا همین رو آقای هاتسن در کتاب دونچر آف اسلامش در حقیقت میگه نقطه عزیمت و شروع تمدن اسلامی آیه کنتم خیر امت اخرجت للناس. خب اگر در واقع در یه چنین طرح مهمی جناب استاد واسعی میخوان این رو تحلیل آسیب شناسانه بکنن، احتمالا باید به نظریه های رقیب پاسخ بدن و دفع دخلی بشه اینجا که عرض کنم که اساسا باور به علو اسلام یا یه چنین آیه‌ای میتونست پتانسیل انحطاط رو برای مسلمانان رقم بزنه و یا حداقل بگیم در یه چنین شرایطی پتانسیل انحطاط داره، در یه چنین شرایطی پتانسیل در حقیقت ظهور تمدنی رو داره. یا مثلا فرض بفرمایید نقطه آخرتگرایی رو، آخرتگرایی در جاهایی میتونه البته نقطه ضعف باشه، در جاهایی اتفاقا آخرتگرایی چون امتداد زمینی و زمانی و دنیوی داره و اساسا الان خب یه تز در واقع رساله دکتری داره به این موضوع کار میکنه که اساسا تفاوت تمدنی اسلام، مسیحیت و یهودیت به جهت تمدنی در موضوع آخرتگرایی چیه، که چطور مثلا فرض بفرمایید که جای آخرتگرایی نباشد یک خلأ تمدنی ایجاد میشه و آخرتگرایی یک خلأ رو داره در واقع پر میکنه. به نظرم برخی از اینا بستگی به خانش های ما داره که میتونیم از اون خانش ها خانش های تمدنی تری رو ارائه بکنیم. و دو تا نکته پایانی هم که جسارت کردم خدمت عزیزمون جناب آقای واسعی عرض میکنم، یکی مسئله این شاخص هایی که ایشون فرمودن، شاخص های علم، فرهنگ و سیاست. اگر ما تمدن رو در یه نگاه، البته اون من نگاهی که آقای دکتر واسعی فرمودن بحث قلمرو انسانی رو من تا حدودی قبول دارم و کم و بیش این رو در کتاب تنوع و تمدنم آوردم، ولی یه نکته ای هست این رو میخوام روش تاکید بکنم. اگر در یه نگاه جامعه شناختی ما تمدن رو پاسخهای متراکم به نیازهای انباشته تلقی بکنیم، آنگاه در دوره های تاریخی چون نیازهای انباشته ما متفاوته، پاسخهای متراکم ما هم متفاوت خواهد بود. اگر چنین چیزی مورد پذیرش باشد، اون موقع ما باید بگیم که شاخصهای تمدن هم در دوره های مختلف متفاوت خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی چون در دوره های مختلف و حتی در تمدن های مختلف نیازهای در واقع فراملی و فراسرزمینی متنوع بوده، بنابراین شاخصهای تمدن هم و تمدن بوده در و در تمدن مختلف میتونه متفاوت باشه. و به نظرم اگه این رو، یعنی این کبرا رو قبول بکنن، اون موقع چه بسا بشه گفتشه نه فقط در تفسیر تمدن غرب تمدن اسلامی، بلکه در دوره های مختلف تمدن اسلامی، میخواد دوره معاصر باشه یا دوره عرض کنم که دوره عباسیان باشه یا دوره های بعد مغول باشه، عرض کنم اینجا شاخصه های ما یه مقدار متغیر میشه متناسب با شرایط زمینی و زمانی که در هر موقعیتی و هر بستری ایجاد میشه. و به نظرم اون اشراف تاریخی که جناب آقای دکتر واسعی نسبت به دوره های خوب تاریخی مسلمان دارن، مسلمان بهتر میتونن و استادانه میتونن این شاخص ها رو در هر دوره، مثلا فرض بفرمایید دوره ایلخانان و تیموریان، مسلمان شاخص های تمدنیش فرق میکنه با شاخص های تمدنی در دوره عباسیان، یا دوره عباسیان متفاوت میشه با دوره در واقع عصر نبوی یا دوره حالا به تعبیری. و عذرخواهی میکنم، نکته بعدی که آخرین نکتمه و جسارت کردم خدمت عزیزان، بحث سهم مدرنیته در جهان اسلام. یعنی اونجایی که ما داریم به مشکلات معرفتی و فرهنگی و سیاسی داریم توجه میکنیم، ما به سهم عوامل داخلی رو داریم دنبال میکنیم، باید ببینیم که آیا ورود مدرنیته در جهان اسلام هم برای امتداد تمدنی ما معضل درست کرده یا ظرفیت درست کرده، تهدیدی درست کرده یا در حقیقت فرصتی ایجاد کرده. و این رو خب به نظرم ما ورودهای در حقیقت تاریخ معاصرمون رو باید اینجا مقدار تقویت بکنیم تا بتونیم نشون بدیم که مثلا در همین امر انسانی که جناب آقای دکتر واسعی مطرح فرمودن، باید دید که واقعا آورده انسانی و انسانیات ما در حقیقت در از ناحیه مدرنیته و مدرنیزاسیون به دنیای اسلام چی بوده. این به نظرم بسیار سوال درشت و پیچیده و مهمیه و این رو جوابش بهش در یه چنین طرحی بسیار میتونه مهم و حیاتی باشه. عذرخواهی میکنم آقای دکتر از بابت تصحیح، من خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر بابایی، با دقت نظر نکته های مهمی رو استفاده کردید. خیلی متشکرم از فرصتی گذاشتید و ارائه خوبی که داشتید. جناب آقای دکتر فلاحزاده در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
ابتدا عذرخواهی میکنم، یه مقداری کسالت دارم، شاید نتونم خوب صحبت بکنم. من هم به سهم خودم خیلی استفاده کردم از نکاتی که آقای دکتر واسعی هم فرمودند و هم در متن نوشتشون من قبلا مطالعه کرده بودم، خب نوآوری ها و نکات بدی در کارشون همیشه بوده و در این اثر هم هست و همچنین قلم زیبا و تواناشون که باز نشان همون تحرک فکری و اون در واقع خیزش فکریشون هست. خدمتتون عرض کنم من چند تا نکته نسبت به این طرح به ذهنم رسید که خدمتتون فرستادم دیشب خدمت آقای فانی، من ایمیل کردم همون نکات رو من خدمتتون قرائت میکنم، بعضیش رو که حالا بیشتر تاکید دارم. مهمترین اشکالی که حالا من به ذهنم رسید نسبت به این طرح اون اشکال بند ششم هست، اشکال ششمی که مطرح کردم که در واقع این کار به لحاظ تاریخی داره قرن ششم و هفتم رو بررسی میکنه، اما اونجایی که میخواد راهکار بده معطوف به دنیای امروز هست و طبیعتا این فاصله رو چجوری آقای دکتر میخوان در واقع جبران بکنن، چون به هر حال مسائل قرن ششم و هفتم، دوره تهاجم مغولان، دوره بنی عباس، با اون چیزی که امروزه در قرن پانزدهم تمدن اسلامی با اون مواجه هست که آقای دکتر بابایی هم به خوبی به یکی از اینا اشاره کردن، بحث مدرنیته و این مواجهه با مدرنیته، خب وضعیت امروز کاملا متفاوت با قرن 6 و 7. بنابراین با بررسی اوضاع قرن 6 و 7 اینکه ما بخوایم حالا راهکارم بدیم برای امروز، این فاصله کوتاهی نیست، به هر حال 8 9 قرن فاصله هست و در این 8 9 قرن دنیای اسلام تحولات زیادی دیده، تمدن اسلامی دوره‌های تازه‌ای رو به خودش دیده، شکوفایی‌های تازه‌ای رو در واقع تجربه کرده و اینطور نبوده که با حمله مغول به پایان برسه و فاتح اون خوانده بشه. به هر حال اون چه ما بعد از دوره مغول می‌بینیم، حداقل در ایران ظهور صفویه در ایران، گورکانیان در هند یا خود تمدن عثمانی در مناطق وسیع از سرزمین‌های اسلامی، اینها اون احیای مجدد این تمدن بوده و بعد از اینهاست که ما می‌بینیم اینها مواجه شدن با مدرنیته و تأثیرات که دنیای غرب برها روی ما گذاشته، حالا نسخه دادن برای وضعیت امروز با اون چیزی که در قرن 6 و 7 هست طبیعتاً متفاوت هست و این به نظرم اون حلقه ایست که تو این تر باید دیده بشه و بیشتر بهش توجه بشه. شاید هم خودش سبب بشه که آقای دکتر وارد این بخش هم بشن و اینم به عنوان یک مثلا بخش دیگری از این پروژه کلان فلسفه تمدن اسلامی که تقدیم میکنن به این موضوع هم انشاءالله بپردازن. نکته دیگر در باب طرح تفصیلی بود، اون سوال اصلی که در اون طرح تفصیلی ضمیمه که برای ما فرستادن، اونجا در واقع سوال اصلی این بود که علل و عوامل افول یا کمرونقی تمدن اسلامی در دنیای کنونی و راهکارهای مقابل با آن چیست، در حالی که تو بخش کلیات نگاشته خدای دکتر واسعی اونجا سوال اصلی یه سوال دیگری بود. اونجا سوال این بود که مهمترین آسیب‌های تمدن اسلامی در عهد میانه چه بوده و راهکار گریز اون چیست. بنابراین سوال اصلی در زمینه با اون چیزی که در نوشته هست یه مقداری متفاوت هست و این هم باید به هر حال یکسانسازی صورت بگیره. تو بخش فصل اول هم که بررسی شد بود وضعیت تمدنی در عهد فروپاشی، به هر حال یه مقدار انتظار این بود که مثلا اگر قراره از منظر تمدنی این وضعیت بررسی بشه، مثلا همون فصل کنی نظم سیاسی، نظم اجتماعی، نظم اخلاقی، نظم چگونگی نظم فرض کنید اقتصادی، اینها بحث بشه، در حالی که یه مقداری به سمت بررسی تاریخی مثلا کار به پیش رفته بود و این انتظار شاید مثلا همچنان یه مقداری باقی باشه. همچنین نکته دیگه‌ای که من بزنم رسیدم که در همون فصل اول به منطقه غرب دنیای اسلام، مصر و شمال افریقا و اندلس و اینها هم به هر حال اینها هم جزء سرزمین‌ها و جزء محدوده تمدن اسلامی هستند، به اینها هم توجه چندانی نشده بود. شاید هم این طرح هنوز چون در حد 40% هست و کامل نشده، از این جهت شاید که بعدها مثلا دکتر این بخش هم بپردازن. یکی دو نکته دیگه من باز یادداشت کرده بودم تو مقدمه کار آقای دکتر یه مقداری یک نگاه جعبگرایانه تری داشتن و به گونه ای اونجا در واقع نگاشته بودن که گویی اصلا از دست انسان ها همه چیز خارج هست اینها. ولی در فصل دوم با استناد به اون آیه قرآن کریم که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اونجا استناد کرده بودن که نه مثلا به هر حال انسان ها هستن که دخالت دارن. این ناسازگاری هم به نظر من جا داره که روش تعامل بشه و رفع بشه. یکی دو نکته دیگه هم بوده که من باز در اون خدمت پرینتی که خدمت آقای فانه فرستادم اونجا درد شده، عرض کردم بیشتر اگر همین اشکال فاصله زمانی قرن شیش با امروز اگر برطرف بشه به نظر من تر اشکال بیشتری نداره. و با توجه به اینکه به هر حال الان هم در حد 40% پژوهش انجام شده، این بخش رو ما میتونیم تو این جلسه بپذیریم و انشالله حالا نکاتی هم که آقای دکتر بابایی فرمودند و بنده حقیر یادداشت کردم اینها رو هم آقای دکتر مرتوجه قرار بدن و انشالله بریم سراغ بخش های بعدی و منتظر باشیم که به قلم آقای دکتر واسعی ما مطالب بقیه مباحث رو هم دریافت بکنیم و انشالله این تر به سرانجام مطلوب برسه. من عذرخواهی میکنم که مصدی شدم و پوزش میطلبم و بیش از این دیگه زحمت نمیدم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر بلازاده از نظرات جناب عالی و نقطه نظرهای دقیق من استفاده شد. خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر جعفری، اگر ببخشید آقای دکتر طاهری، خیلی عذرخواهی میکنم. سلام عرض میکنم خدمتتون. اگر آماده هستید جناب عالی هم دیدگاهاتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همکاران محترم. آقای دکتر خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر واسعی، جناب دکتر بابایی و جناب دکتر فلاح‌زاده. بسیار استفاده کردیم، مخصوصا قلم آقای دکتر واسعی تو این زمینه. خب من متن‌های آقای دکتر رو واقعا میخونم، استفاده میکنم. نگاهی که ایشون دارن به در واقع موضوعات تمدنی در واقع بخشای واقعا نگاه نوعی هست. یک بحثی که من تو اینجا دارم آقای دکتر، که بزرگواران اشاره کردن به این بحث، که البته این شاید موضوعیت نداشته باشه، این طرح این موضوع، ولی بالاخره الان این کار در واقع تا یک جایی پیش رفته با دشواری هایی که من کمابیش در جریانش هستم و ایرادی که دوستان دارن وارد میکنن، ناظر به این هست که این فاصله‌ای که ما در واقع بین قرون میانه و قرون حالا ششم و هفتم دوران ایلخانی و انتهای عباسی در واقع مواجه هستیم با در واقع دوران حاضر، مسئله اینجاست که ما شاید به تعبیری با دو پروژه مواجهیم آقای دکتر. یعنی به نظر میرسه که ما اگر بخوایم در واقع این دو رو به هم وصل کنیم، کار بسیار دشواری در پیش داریم، چون این فاصله با تحولات بسیار زیادی در واقع مواجهه. دوره صفویه رو داریم، دوره های بعد داریم، دورانی که در واقع ما مواجه شدیم با غرب، انقلاب صنعتی، تو به ویژه یکی از ویژگی هایی که این در واقع این آسیب ها در دوران قاجار هست، این توالی و نهایتا در به دوران حالا ورود مدرنیته به ایران و نهایتا دوران معاصر. این فاصله، فاصله فقط زمانی نیست، فاصله ای که در واقع تحولات بسیار متفاوتی اتفاق افتاده، دو جنس متفاوت، ما در دو دنیای شاید بگیم کاملا متفاوت هستیم، حتی با 100 سال پیش. نه تنها با چندین قرن پیش، با یک قرن پیش هم بسیار متفاوت هستیم. به نظرم میرسه آقای دکتر اگر ما متمرکز بشیم، حالا این پیشنهاده، ما یک بخش رو در واقع پررنگ کنیم آقای دکتر، چون این دو پروژه، دو تا کلام پروژه به نظر میرسه بزرگه، ما در واقع توی یه بخش متمرکز بشیم، ما میتونیم گذری داشته باشیم در واقع بر اون تاریخ، متمرکز بر امروز بشیم. من وقتی منابع از سالیه تو پروژه‌های مختلف نگاه میکنم، دغدغه شما رو بیشتر امروز میبینم و این برای من بیشتر جذابیت داره. حالا تصور من این هست، دغدغه شما رو امروز میبینم و معمولا نگاه شما به گذشته و گذشته تاریخی یک در واقع نگاهی هست که نمیشه نگاه تاریخی اسمشو بذاریم. شما در واقع یک چشماندازی به گذشته دارید، میایین به معمولا به امروز. من فکر میکنم حالا این البته پیشنهاد هست، در واقع این مسئله‌ای که بزرگواران اشاره کردن و این گستردگی موضوع و اینکه ما در واقع با دو تا مسئله مواجهیم که بالاخره این یک این عرض من این بود که این موضوع تصویب شده، من این رو در واقع بهش واقف هستم آقای دکتر که این در واقع تو جلسات تصویب شده و این ما نمیخوایم این رو تو این جلسه در تغییر بدیم. به نظرم من فکر میکنم که یک بخشی از آقای فانی هم سوال کردن که تا چه بخشی پیش رفتن، به نظر میرسه به یکی از این بخش ها در واقع تمرکز بیشتر بشه که این فاصله در واقع دکتر پاسخی داده بشه به این در واقع نقدی که دوستان بزرگواران وارد کردن اینجا. این حالا این انتخابش فکر کنم شما اگر در واقع این نقد وارد باشه و بپذیرین از دوری، حالا نمیدونم به چه شکل، ولی تمرکز وقتی بیاد روی بخش فکر میکنم که در واقع اون میتونه بازتر بشه به وجوهی که دوستان اشاره کردن، از جمله مدرنیته، از جمله این فاصله زمانی، در واقع شما با اشراف بهتری میتونید در واقع به بپردازید. در خدمتتون هستم، عذرخواهی میکنم از اینکه که حرفی کردم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر طاهری، استفاده کردیم از دکتر از سالی. جناب آقای دکتر غفوری، با عرض سلام و تشکر از حضورتون در خدمتتون هستم. جناب آقای دکتر غفوری، روشنه جناب آقای دکتر غفوری؟ تا حالا ایشون
نه روی ایشون میکروفونشون فعال نیست، من شنونده هستم.
تماس میگیرن که آقای دکتر فعال کنن. من عرض میکنم خدمت دوستان محترم که جناب آقای غفوری در روزهای پایانی سال گذشته از رساله دکتریشون دفاع کردن و این عنوان رو ترسیم کنم، از این بابت تا شاید دوستان مطلع نباشن عرض کردن که اطلاع هم بدن که ایشون از رساله دکتریشون دفاع کردن در قب.
نه من الان اجازه میدید روی آیفون بگذارم و صدای شما رو در جلسه پخش بکنم؟ نظراتون رو ارسال مشکلم نظراتون رو ارسال
خب آقای دکتر غفوری هم نظراتون رو ارسال میکنن، آقای استاد جلالی هم نشد ما
آقای جلالی هم نشد رو خواهد بگیریم. البته برخی از دوستان آقای دکتر تشریف آوردن
بله
نظرم مثل آقای دکتر زهید، آقای دکتر شفیدی، آقای خدیدی و دیگر دوستان.
خب از حضار محترم هم تشکر میکنیم که در جلسه حاضر هستن، جناب آقای دکتر زهیری، جناب آقای دکتر شفیعی، جناب آقای دکتر احمدزاده، جناب آقای سیدی، جناب آقای استادی و دوستان دیگر، جناب آقای میر خلیلی، جناب آقای نصرآبادی، جناب آقای موسوی که به نمایندگی از حوزه ریاست در جلسه شرکت دارن، آقای دکتر زهیری، آقای دکتر احمدزاده، دوستانی که توی این زمینه ها برسرد کاری دارن هم تشکر کردن. تشکر میکنیم. اگر
سلام علیکم آقای دکتر.
اگر فرمین بفرمایید. خواهش میکنم. علیکم السلام، بفرمایید.
خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر واسعی و عزیزان مجری جلسه و دوستانی که به صورت مجازی از مشهد و قم و سایر مراکز شرکت داشتن، سلام عرض میکنم و کمال تشکر و قدردانی رو دارم و خیلی خوشحالیم که دوستان مدیران محترم گروه ها و دوستان علاقمند و در حوزه ریاست پژوهشگاه شرکت کردند و جلسه بسیار پربار و خوبی بود. بنده استفاده کردم و نکته خاصی که در خصوص بحث باشه، چون تخصصی در این زمینه ندارم و صرفا استفاده کننده هستم، ندارم، صرفا خواستم این خدا قوتی خدمت همه دوستان عرض کرده باشم. ممنون و متشکر.
بعدم تشکر میکنم. جناب آقای دکتر احمدزاده. تشکر میشه از همه دوستان که مطالبشون فرمودن. منم از آقای دکتر بابایی زارم ساعت 11:10 دقیقه باید برم. هر زمانی که منم این دکتری میخوایم عرض بکنم و بعد آقای دکتر واسه چند دقیقه صحبتی بفرمایید. من خیلی مختصر چون خیلی از نکته ها رو دوستان فرمودن دیگه من تکرار نمی کنم اونها رو. عرضم به حضورتون که نمیدونم شاید این فلسفی بودن اون بعد تحلیل هایی که آقای دکتر میگن شاید منظور ایشان این باشه که اون نتایج کلی گرفتن از اون تحلیل های جزئی یک دوره تاریخی، این اگر مرادشونه شاید یک جایی باید لازم هست در خود مقدمه توضیحی دربارش بدن تا این بعد فلسفی روشن‌تر بشه. یه احتمال هم دادم که مرادشون تحلیل های عقلانی باشه از خصوصا زاویه خاورشناسانی که از بیرون به وضعیت تمدن اسلامی نگاه کردن و عمدتاً اونا با تحلیل های عقلانی به این قضیه پرداختن. شاید هم منظورشون از این فلسفی بودن ممکنه این باشه. بحث را فکر میکنم که اگر این روشن‌تر باشه حتما به روشنای بحث بیشتر کمک میکنه. اون موارد امتیاز بحث رو کار رو دیگه من اونا رو عرض میکنم چون روشن هست. چارچوب نظری کار درستی که در خود این فرم چنین جایی نداره، ولی در چنین بحثی به نظرم چارچوب نظری باز خیلی روشن‌تر باید توضیح داده بشه. و عرضم به حضورتون که همونطور که آقای دکتر عرضم به حضورتون که فلاح‌زاده هم اشاره کردن، اون منظر تمدنی که وضعیت جهان اسلام قبل از هجوم مغول داره در این نوشته خیلی گویا نیست، چون صرفا گزارش های تاریخی است، در حالی که این گزارش های تاریخی اگر بتوانن اگر بخواهن فضای کلی تمدنی رو نشون بدن، اولا به یک معنا باید انبوه باشن، یعنی جزئیات زیادی رو در بخش های مختلف در بر بگیرن که ما بتوانیم اون فراز و فرود رو نسبت به فضای کلی تمدن اسلامی استفاده بکنیم توی تحلیل، که طبیعتاً چاره‌ای نیست که آقای دکتر اشاره‌ای به فضای فراز تمدن اسلامی هم داشته باشن تا این فضای فرود در ارتباط با او در واقع خودش رو به صورت نسبی آشکارتر بکنه، که اینها توی همین فصل مقدماتی و فصل مقدماتی باید به نظرم بیاد. من عرض دیگه‌ای ندارم و دقایقی در اختیار فرصت در اختیار جناب آقای دکتر واسعی خواهد بود که یه نقطه هایی اگر به ذهنشون بیاد در اتفاق مطلب هایی صمیمانه متشکرم از یکایک عزیزان و نکات خوبی رو که فرمودن. طبعا در ادامه کار و در بازنگری آنچه ارائه شد تاثیرگذار جدی خواهد بود. من لازم میدونم دو سه تا نکته رو فقط بیان بکنم، به ویژه معطوف به فرمایشات جناب آقای بابایی. جناب بابایی، من همونطور که اشاره کردم ابتدا غرضم اساسا نگاه کلان به مقوله و مبحث بود و کاملا هم فلسفی. مراد از فلسفی در اینجا اون فرانگران عقلانی یک مقوله است، یا به تعبیری مطالعی از بیرون نسبت به یک پدیده. من میخواستم بحث آسیب‌های تمدن اسلامی رو در نگاه کلان مورد بحث قرار بدم، ولی خب شورای پژوهش دوستان دیگر مسترانه خواستن که من این رو به یک مبتنی بر یک دوره خاص تاریخی بررسی بکنم، به همین دلیل عهد فروپاشی رو گرفتم. لذا این که فرمودید چرا جنگ‌های صلیبی بهش پرداخته نشد، من غرضم این نیست که عوامل تاثیرگذار بر تمدن اسلامی رو در دوره‌های تاریخی مسترده اسلامی بررسی بکنن، نه، من پس کردم به مسائل کیس استادی بهش نگاه کردم و این دوره رو بهانه‌ای قرار میدم برای تبیین خودم و بعد برای ارائه راهکار. به این دلیل طبیعتاً این دوره فقط برجسته سازی شد و بول شد. من به جنگ‌های صلیبی، به اختلافات داخلی عمرها و حکومت‌ها در ادوار پیش و پس طبیعتاً نمی‌پردازن. از همین لحاظ بکنم بعد فلسفی بحث من هم در اون بحث هم در بحث آسیب شناسی تا حد خودش نشون خواهد داد و هم در بحث راهکارها. یعنی من در بحث آسیب شناسی به نکات کلان توجه خواهم کرد و نیز در بحث راهکارها، یعنی نگاهی بیرونی به این مقوله دارم و عقلانی. طبعا در اینجا از در بحث خصوصا آسیب شناسی تحلیل مضمون استفاده میکنم. خب البته عنایت دارن عزیزان که تحلیل مضمون با همه گفتگوهایی که در بارش وجود داره اختلاف نظرهای تعریفی فراوانی را هم به خودش میبینه و اختلاف نظری هست. من بر اساس یک تعریف در اینجا پیش خواهم رفت. مراد من از تحلیل مضمون یعنی استخراج دسته ای از مضامین عام از دل اون کردکارهای حاکمان یا علوم زنانه یا اخلاقیات. من اینها رو استخراج میخوانم و طبعا در تبیین اونها رو به کار میبندم. از این موضوع شد بنابراین من به تاریخ معاصر کاری ندارم، یعنی تاریخ معاصر رو من کار ندارم، بلکه از دل آن چه در اون دوره درآوردم به مثابه قواعد کلام قابل تسری میدونم در ادوار بعدی. اتفاقا نظر من اینه، یا به این نتیجه رسیدم که مشکلات حاکم بر جهان اسلام آنچه در عهد فروپاشی وجود داشته است همچنان ادامه داره. گرچه حکومت‌های مختلفی آمدند و رفتند، این حکومت‌ها گاه گستردگی یافتند گاه دچار زیغ مرزی یا جغرافیایی شدند، اما هیچ یک از اینها آنان را از اون مشکلات کلان حاکم بر جهان اسلام دور نکرده است. به همین دلیل ما میبینیم که نوع حکومت اسلامی همچنان همان است، نوع تعامل با مردم همان گونه است، نوع توجه و عنایت به علوم باز همون گونه است، نوع اخلاقیات حاکم بر جهان اسلامی باز همون جوریه. در رغم آن که ما امروزه در عهد مدرنیته داریم زندگی میکنیم و متأثر از فرهنگ‌های دیگران هستیم، اما شما اگر عنایتی بفرمایید، حداقل من دارم با این نگاه جلو میرم، به هر حال یک دغدغه‌ای دارم و یک برداشتی و دارم تابع اون پیش میرم، برای قطعا مورد نقد عزیزان قرار خواهد گرفت، اما حراسی از این جهت ندارم، چون احساس میکنم که این دغدغه‌ها دغدغه‌های پایه‌ای و اساسی است. همینجا نکته رو عرض بکنم که من آقای دکتر بابایی عزیز عرضم این نبود که شاخص تمدن این هست، نه، من اساسا شاخص تمدن اینا نمیدونم، شاخص تمدن من در چیزهای دیگه میدونم، اینا مظاهر تمدن هست. عرض کردم من این مظاهر تمدن رو به مسابه شاخص ارزیابی تمدن یک دوره میخوام بگیرم. من دیگه به نزد که به عنوان یه شاخص تمدنی هست و به امنیت یه شاخص تمدنی هست به طور خاص نظر نکردم. چیزی که حالا برخی تمدن‌شناسان اینها رو به عنوان شاخص قلمداد می‌کنن، نظم و امنیت و آزادی و برخی هم عدالت رو آوردن و برخی عدالت رو در زیر امنیت آوردن و بحث فرهنگ. من بحث شاخص تمدن نداره اینجا. پس کردم من باری این سه تا شاخص که برغان مظاهر تمدن ظهور و بروز داشتن، من با این سه تا شاخص میخوام ببینم وضعیت تمدن در اون زمان چگونه بوده. شما همه الان هم میتونید با این سه شاخص تمدن امروزی رو ارزیابی بکنید، تمدن امروز ایران رو. من البته با محوریت ایران دارم بحث میکنم نه جهان اسلامی، گرچه بازم تاکید میکنم جهان اسلام که در دغدغه اسلامیت حکومت خودشون رو دارن مشکلات مشابهی دارن، مثل کشورهای شمال افریقا، مثل کشورهای عربی، مثل کشورهای حتی آسیا. شاید بفهمید خب مالزی رو چکار میکنه، اندونزی و مالزی و فلان. از من این امرو در بره اسلامیتشون فرع بر مدرنیته هست. خب شما بهتر از من اطلاعات در این رابطه دارید، من اطلاعاتم خیلی ناقص و اندک هست. مثلا با این نگاه به گمان من میتوان الگوهایی از دوره های یا الگوهای آسیب شناسانه از دوره های دوره فروپاشی به دست آمد که قابل عرضه به زمان کنونی باشه و بر اساس اون بایسته های لازم رو بیان کرد، بیان که ما به تفاوت های تاریخی پشت پا زده باشیم یا فراز و فروده های سیاسی رو نادیده گرفته باشیم یا اینکه اصرار بورزیم نه آسیب ها جز اینها نیست. من عرض کردم با اون سه تا شاخص به حساب مطرح میخوام تمدن اون دوره رو بررسی بکنم و بر همون اساس هم به تحلیل یا به حساب سازکاری یا راهکاری برای امروزه عرضه بکنم، یا به تعبیر دیگر میخوام یه عبرت تمدنی رو استخراج بکنم از این از اون دوره تاریخی. این نکته بسیار دقیق جناب دکتر بابایی رو من حتما با تأمل بیشتری مورد به حساب بررسی قرار خواهم داد، به اونی که بسیاری از نکاتی که من به مثابه ضعف از آنها دارم یاد میکنم برخی اونها نقطه قوت میدونم. کاملا نکته درستی است، بیتوجه به این قضیه نبودم، اما فرمایش شما باعث شد که من ببینید غرض و هدف عمده من اینه این چیزها به طور استقلالی قابلیت داوری ندارن در دوره های اینها. حالا چرا؟ همون بحثی که مرحوم مطهری در کتاب انسان و سرنوشت دنبال میکنه به استناد سخن یه فردی به نام واشنگتن اورینگ که اون میگه که آن عواملی که موجب پویایی تمدن اسلامی شد خود همون عوامل موجب ضعف و کاستی در تمدن اسلامی شد. من نمیخوام اون رو یعنی اون رو ملاک قرار بدم، اما اون مد نظرم بوده. فرمایش شما باعث شد که تأمل بیشتری مثل مقوله آخرتگرایی یا مقوله قلوب اسلام یا مقولات دیگر که حداقل چگونه میتواند اینها در یه دوره‌ای به عنوان ضعف قرار بشود و آیا همیشه به عنوان یک ضعف یا آسیب هست یا نه میتواند در دوره‌های به گونه دیگری به اون مواجه شد. من توضیحات بیشتر رو فرمایشات جناب آقای دکتر فلاح‌زاده هم که قابل توجه بود و من اونها رو طبیعتاً مد نظر قرار خواهم داد. فقط یک دکتر رو اینکه سوال اصلی در دو جور اومده یا بحث جبرگرایی یا اختیار دو جور اومده اون همون چیزی بود که من ابتدای جلسه عرض کردم. من ظاهرم اشتباه بنده بود اون آخرین ورژن به تعبیر طرح پژوهشی و یادداشت خودم رو به نظر میرسد در اختیار جناب فانی قرار ندادم، این اشکال بعدم برطرفش کردم و لذا سوال اصلی تغییری کرد. آقای دکتر فلاح‌زاده به امروز نظر ندارد، بحث آسیب شناسی تمدنی و راهکارهای برون رفت اون البته در رویکرد فلسفی مطرح می شود و طبعاً اندکی تفاوت پیدا کرد که حالا اون آخرین اصلاحیه رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد. و آیا جناب دکتر طاهری هم فرمودن که گستردگی موضوع البته در ذهن دوستان دیگر هم بود یا به نحوی بیان کردن؟ نه، من نمیخوام تاریخ ادوار مختلف اسلامی رو از عهد فروپاشی تا امروز بررسی میکنن یه گسترده باشه، نه من میخوام وضعیت تمدنی در اون دوره رو خب داخل پرانتز عرض بکنم. همه عزیزان عنایت دارن برای بررسی وضعیت تمدنی، ما چاره‌ای جز بررسی تاریخی اون دوره نداریم، چنانکه همه کتاب‌های تمدنی با همین نگاه رو اومدن. چرا؟ چون ما از طریق مظاهر تمدنی به تمدن اونجا پی می‌بریم. نوع زیست حاکم بر جهان بر جامعه اسلامی اون دوره حاکی از اون وضعیت تمدنی اونهاست. لذا من به ناچار اوضاع سیاسی رو برجسته‌تر می‌کنم، چون تز من یا تصور من اینه که حاکمان بیش از هر چیزی تأثیر گذاره در نوع زیست جامعه مردم جامعه خودشون هست. امروز هم همینجوره در کشورهای اسلامی با اون نگاهی که به مقوله حاکم دارن که من بخشی از بحث رو آوردم، این نگاه که خلاصه باید از اونا اطاعت کرد و آنان خلفاء الله هستن، اونها کسانی هستند که خلاصه در جایگاه بالای دینی هم قرار دارن و مسئله از این قبیل. و آخرین عرض من فرمایش جناب دکتر باقستانی باشه که چارچوب نظری بحث خب عنایت دارید، من با چارچوب مفهومی پیش اومدم و در مطالعات امروزی این برای نکته تاکید میشود یا چارچوب نظری داشته باشه یا چارچوب مفهومی. من با چارچوب مفهومی پیش اومدم، رضا از این نظر خاصی مشهودی ندارد، گرچه میتوان برای اون چارچوب نظری هم تعریف کرد ولی با چارچوب مفهومی تا حدی جایگاه بحث و اون حوزه مطالعاتی به درستی خودش رو نشون میده و اون منظری که قرار است به اون پرداخته بشود. ارزم تمام این نکته پایانی باشه که من اساساً با مقوله فراز تمدنی و فرود تمدنی اندکی مسئله پیدا کردم، چنان که با مقوله ایجاد تمدن هم مسئله پیدا کردم، لذا در این اطلاعیه که آمده ایجاد تمدن نوین اسلامی روش حرف دارم، گرچه خودم در ابتدای اینه به کار برده بودم ابتدای طرح‌نویسی، الان دیگر از اون فاصله گرفتن. به نظر من تمدن امری ایجادی ساختنی نیست، بلکه فرایندی است که شکل میگیرد، به تعبیر دیگر یک محصول است، نه یه چیزی که ما اون رو بسازیم. ساختنی نیست مگر به مسامحه ازش یاد بشه، تسامحا گفته بشه. برای در اینجا میپذیرم، شاید خیلی از عزیزان با همین نگاه به آن نظر دارن. خیلی متشکرم از همه دوستان و سابقان که زحمت کشیدن آن رو دیدن و با نظرات خودشون در بنای آن سهمی آفریدن. خیلی متشکرم.
خب متشکرم از جناب آقای دکتر واسعی که خب دیدگاه های دوستان رو کوشیدن که هم توضیحی بدن، پرسش ها و ابهامات دوستان باعث شد کهشون یه نگرشی تازه تر در موقع در وضعیت موارد ارائه بکنن، بیشتر مفاهیمی که در ذهنشون بود اونها رو بیان بکنن و این به ایضاح در واقع فضای گفتگو و فضای بحثی که در کارشون در دنبال میکنن به نظرم بیشتر کمک کرد. خصوصا من خیلی به این نقطه پایانی ایشون که در واقع به دنبال یک عبرت تمدنی هستن که خود واژه عبرت واژه در واقع قرآنی است، من اگر فکر میکنم این نکته مهمی باشه که اگر
و جعل واژه هست های بگرد جعل واژه هست واژه هست ظهیری این صرف بفرمون درازنده.
اگر نمونه های تاریخی هم از باب مدلی که در قرآن کریم به کار رفته که نمونه های از ادوار دوره های اصطلاح پیامبران، هر کنون از پیامبران و علت عذاب هایی که بر اونها نازل شده و اینا در آخرش در آخر حقیقتر اون آیات و از عبرت مؤمنان هست، می شود از این بابت نکته جالبی باشه که این مطالعات موردی و دوره‌ای که در یک دوره تاریخی اتفاق افتاده از وضعیت تمدنی چگونه می تواند تبدیل بشود به یک عبرت تمدنی برای امروز، چنانچه که این مدل در قرآن کریم اتفاق افتاده که حتما مشترکاتی وجود میان همه جوامع انسانی در گذشته و حال وجود داره که اینها رو باید استخراج کرد و دریافت کرد. در این حال نکته های متعددی که دوستان اشاره کردن اونجا ثبت شده و بعضی از موارد که پاسخ داده شد، فکر میکنم برای شروع کار شاید بتونیم این رو مثبت بکنیم که کلیت بحث و فضایی که عرضم حضورتون در فصل‌های سگانی که آیدتون واسعی تا اینجا پیش رفتن، عرضم حضورتون که در فرایند توضیح همون عنوان اصلی بحث خصوصا با این توضیحات آخری که اشاره کردن، در این حد اگر دوستان موافق باشن، چون شاید دکتر فدازاده هم اشاره کردن، با رفع کاری از ابهامات و توضیحاتی که الان ارائه کردن و اینا طبیعتا در خود طرح نیست به نظر من، اینا رو دارن خودشون ارائه میکنن یا خیلی روشن ارائه نشده در صورت پراکنده، اگر این توضیحات ارائه بشه من فکر میکنم که تا اینجا فضای بحث در تناسب با فضای کلی مصوبه است که این در واقع طرح تفصیلی است و تو این مرحله میتواند طرح رو مقبول بگردونه و انشالله فرصت هایی که آقای دکتر تکمیل خواهند کرد طرح رو در سمینار بعدی عرضم بودتون که نظر نهایی رو در واقع استفاده میکنیم از دوستان. اگر دوستان با این مصوبه موافقن بفرمایید و الا اگر نظر دیگه دارن من در خدمت هستم. به صد آقای دکتر بابایی، آقای دکتر بلاسده، هر کنیم از دوستان
ما موافق، ما دکتر کاملا موافق هستیم و قرازم مقت استفاده و بهره بردن بود. ما نکته اگر نکته مطرح شد پوزشم میخواییم و بیشتر می‌خواستم استفاده کنیم که استفاده هم بردیم و به نظرم من در این مرحله میشه به عنوان همون 40% کار رو پذیرفت و انشالله تو تو مراحل بعد آقای دکتر نسبت به تکمیل پروژه دیگه اقدام می‌فرمایند.
متشکرم. آقای دکتر بابایی هستن دیگه اگه نظر دارم بفرمایید. بسیار خوب. پس ما همین رو مصوبه مجلسه تلقی میکنیم. با تشکر از همه دوستانی که حاضر شدن، همه رو به خدای متعال می‌سپاریم. دوستانی که عضو شورای علمی گروه هستن، جناب آقای دکتر طاهری، جناب آقای دکتر قفوری، یادآوری میکنیم که البته امروز برشون نامه میره که جلسه شورای پژوهشی در روز دوشنبه ساعت 1 برگزار خواهد شد با موضوعاتی که درش هست. اشاره شرکت خواهد. همه رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم از دیدگاهیت دوستان. خدا نگهدارتون.
آقای دکتر تشکر میکنم.
بزرگواری زنده باشید.
خدا حافظ. 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 خدا